أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. عرض ادب و سلام خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی دست داد که در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین در محضر قرآن باشیم. آیات باقی مانده از سوره مبارکه حدید رو بنا شد که انشاءالله در یه چند شبی کوتاه خدمت عزیزان بازگو کنم. باقی مانده از دهه نخستین محرم امسال میدان هدایت رو و بعد بپردازیم به تفسیر سوره مبارکه انسان انشاءالله. دیشب اشاره کردیم که این آیه بعد از آیه پیشینی که مطرح شد از مهمترین آیات قرآن کریم است. خداوند اشاره می کند به مبحث نبوت عامه، این که جامعه بشری نیازمند به فرستادن رسولان الهی است. بسیار کوتاه یه مرور مختصری رو انجام میدم از اونجا که باقی مانده بود، بحث رو محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. اشاره شد که اساساً میتوان به بیان دیگری گفت آیا خداوند سبحان انسان رو گتره و رها آفریده است یا هدف و غایتی برای آفرینش انسان متصور است. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکند که رها شده است، یله و بی خود در این آفرینش پای نهاده است، یا غایتی کمالی و انتهایی برای او در نظر است؟ مسلم این چنین است. قرآن به شدت اعتراض میکند از این که آفرینش عبث باشد، لغو باشد، لهو باشد، باطل باشد، بلکه آفرینش انسان رو خداوند حق میداند و یه غایتی برای انسان در نظر گرفته شده است. توضیح دادم تمام پدیده‌های خلقت رو خداوند به گونه آفریده است که سیر استکمالی دارند، یعنی تمام پدیده‌ها رو به سوی کمال انتهایی که در نظر گرفته شده است و غایت هر پدیده ایست در حال حرکت است. همین گونه انسان، با این تفاوت که انسان‌ها این سیر تکاملی رو که دارند دو بخش میشه. یه بخش جسمی است، تکوینی است، طبیعی است که مشمول هدایت طبیعی خداوند و تکوینی است. بخش دوم مربوط به جان و روح انسان میشه که اصالت وجود آدمی در این بخش است. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. و حقیقت وجودی انسان جان و روح آدمی است که شرافت و عظمت در اون وجود دارد. اما این انتقال روح به مرحله کمال و اون استکمال کامل یه امری مقوله است اختیاری که انسان‌ها رو خداوند در این جهت مختار به انتخاب این سیر کمالی قرار داده است. متولی ارائه این مسیر و نقشه راه کمال پیامبران الهی هستند. رسالت پیامبران این است که بیایند و مسیر کمال انتهایی رو به انسان نشان بدن. عقلن آفرینش باید رو به سوی هم کمال باشد. از مقتزل حکمت ول انایه ایصال و کل ممکنن لقایه، به تعبیر حاجی سبزباری همه پدیده های خلقت به نهایت اون کمال مطلوب متصور حرکت می کنند. ما آدمیان هم مسیری برای این جهت باید داشته باشیم. این بستر چیست؟ نام اون دین است.
محتوای دین با چه چیزی ترسیم می شود؟ دین الله است، با وحی، با آموزه های الهی. متولی بیان این وحی و انتقال دهنده اون به انسان ها معلمان این مسیر چه کسانی هستند؟ پیامبران الهی. ضرورت عقلی در آفرینش الهی حکم میکنه که خداوند مسیر رو به انسانها نشان بده تا انتهای کمالشون، تا اون قله نهایی که متصور از کمال انسان به اونجا برسد و شکوفا شود وجود آدم. اسم این رو هرچی میخواییم بگذاریم، میخواییم عبودیت بگذاریم، میخواییم قرب الهی بگذاریم، میخواییم اتصاف به اسماء و صفات الهی در حد و قواره بشری بگذاریم این اسم رو و تعابیر مختلف دیگه، ما شئت فسمه، فرقی نمی کنه. تعابیر متفاوت باشد، مقصد و غایت یکیست در مورد انسان. و انسان به پای عقل و خرد خیش به تنهایی نمیتواند این مسیر رو طی کند. استهزار دارید؟ عقل انسان تا یه حدی کشش و برد دارد، به یه مقاماتیست، به یه مراتبیست که عقل آدمی کشش ندارد. دو، این که عقل با آزمون و خطا انسان را به مقصد میرساند. سه، این که عقل گاه از کارایی ساقط میشه، یعنی حجابها و پوششها میان عقل رو میگیرن و ناکارآمد میکنه عقل انسان رو. برای همین میبینیم این تعارضات بین جامعه بشری، بین عقلا رو، این اختلافهای فکری نظری که در میان جامعه بشر وجود داره، عقلا طرح دادن و طرح میدن، اما این تعارضات و تزاحمات فکری بین عقلا دیده میشه که اینها بالاخره نتیجه اون چنین میشود که انسان نمیتواند تکیه بر عقل کند. حکیم نازی به عقل تا کی؟ به فکرت این ره نمیشود تی، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. چه زیبا گفته است مجدود ابن آدم سنانی. گاه به پای عقل انسان به بعض از مراتب نمیرسد، لذا لازم اینه که یه دستورالعمل، یه هدایت، یه رهنمون ناب بدون ایراد، بدون نقص از سوی خداوند به نام وحی برای انسان‌ها بیاد. تمام انسان‌ها توانایی دریافت وحی رو ندارن، استعداد و ظرفیت این رو ندارن که مستقیم مخاطب وحی الهی باشن. لذا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، یک گروهی رو به عنوان نخبگان، به عنوان برگزیدگان حضرت اهدیت انتخاب میکنه و این وظیفه رو بر دوش آنان میگذارد، میشن رسولان الهی که این جاده کمال رو به روی بشریت میگشایند تا انتها. آیه مبارکه اشاره به این بحث نبوت عامه داره. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، گفتیم اینها باید با دلیل و حجت کامل باشن، حق مسلم جامعه بشری است که از کسی که ادعای نبوت دارد دلیل کافی ارائه کنه. اینها با دلیل ارائه بدن تا بپذیریم که پیامبر خدا هستند. بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همراه این پیامبران خداوند سبحان کتاب رو ارائه دادد، همون وحی است که اینها دستورالعملی است، نسخه هدایتی است که میاد تا مسیر انسان رو روشن کند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میاد تا انسان ها رو از تمام ظلمت های جهل و خرافه و سردرگمی های الحادگونه به در آورد و به سوی نور رهنمون کند. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، متولی این امر پیامبران که همراه با این کتاب اومدند. اشاره کردیم که در کنار آن میزان مطرح شد، گفته شد که مفسران عظام با تمام احترام و حرمت میگویند که کلمه میزان ممکنه به معنای عدل باشد، ممکن است به معنای حق باشد، چون این دو مفهوم از مهمترین عناوینی است که ادیان الهی و کتاب و وحی بر آن تأکید دارد، لذا به عنوان شاخص و میزان در کنار کتاب مطرح میشه. حالا احتمال این رو هم که دیشب فرصتی نشد اشاره کنیم خدمت عزیزان بدیم که کلمه میزان خود همین لفظ باشه، یعنی همین کلمه میزانی که گفته میشه، موزان، ما یوزن و به، از ماده وزن، چیزی که با آن سنجیده میشود. اون چرا که با آن میسنجیم میزان، برای هر چیزی سنجش آن با وسیله خاص اون، گاهی سنجش ما بر اساس متر، گاهی بر اساس توزین وزن، گاهی بر اساس کیل پیمانه است و امثال اینها بفرمایید. خب حالا چرا میزان اینجا مطرح میشه؟ خداوند همراه پیامبران الهی کتاب و میزان رو فرستاده است. اگر میزان رو بر اساس همون معنای لغوی بدانیم و فراتر از این هم نریم، یه جمودی داشته باشیم، اصراری داشته باشیم که مراد کلمه میزان است. خب بالاخره انسان‌ها در این دنیا میخوان با کتاب و آموزه‌های الهی زندگی کنند، اما معاش دارن، معیشت دارن، زندگی اجتماعی دارن. در زندگی اجتماعی و جمعی انسان‌ها بدون میزان و ضابطه و قاعده سنجش حیات بشری جریان نمی‌یابد. تعاملات انسان‌ها باید بر اساس معیارهایی باشه. و عقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، باید بر اساس موازین درست و سنجش‌های دقیق استیفاء حقوق باشد و انسان‌ها حقوق خودشون رو دریافت کنن، پرداخت کنن. این لازمه ی کار پیامبران الهی است، لذا واژه میزان بیاد. این سه نکته. اما اشاره کردم خدمت عزیزان که کلمه میزان با توجه به کتاب بحث بنیادی و اساسی رو مطرح میکنند. پیامبران الهی هنگامی که آموزه های خودشون رو مطرح میکنند، خداوند بشر رو به گونه ای آفریده است که نیازمند به آن است که دریافتهای علمی عینی باشد برای او. آنچه که آموزش داده می شود در مقام نظر و تئوری، در مقام عمل و پرکتیکال ملاحظه کنه، سابجکتیو و ابجکتیو. ذهنیت ها باید به عینیت ها برای انسان تبدیل بشه تا آموزش مؤثر و کارا و کارآمد باشد. به همین خاطر خداوند سبحان در کنار کتاب میزان، شاخص و معیار این کتاب رو همراه می آورد. پیامبران الهی کتابشون با میزان است، یعنی شاخصی که تحقق این مزامین و آموزه های کتاب را در اون میزان باید مشاهده کنند انسان ها. اگر صحبت از قل هو الله احد است، نقش توحید و حقیقت توحید رو باید ببینند انسان ها. اگر صحبت از دیگر باورهاست، معاد باوری است، باید در میزان مشاهده بشه. اگر احیانا مباحث اخلاقی است، دستورها و قواعد حقوقی است، مدنی است، باید در این میزان مشاهده شود. به این معنا که عرض می کنم میزان شاخص تحقق و نشان دادن کتاب الهی است. به همین خاطر فرد اول میزان کسی نیست جز پیامبران الهی. خود انبیاء الهی که کتاب میارن وجودشون میزان است، یعنی آمن الرسول بما انزل الیه. ابتداعا خود پیامبران به تمام آنچه که برای بشریت گفتند عمل می کردند و در وجود خودشون تجسم می یافت. آنگاه تربیت شدگان ممتاز مکتب وحی، شاگردان نخستین این مکتب، به عنوان میزان معرفی می شدند، یعنی اوصیاء پیامبران. تربیت شدگان این مکتب می شدن شاخص و میزان تمام این حقایقی که در وحی از سوی این پیامبر توسط کتاب الهی به جامعه منتقل می شد. حالا این رو در حق شخصیت پیامبر مکرم اسلام اشاره کردم. وجود نازنین خود پیامبر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر می شه اسوه حسنه، یعنی میزان. به دنبال وجود مبارک نبی مکرم، خب کسی که به عنوان میزان معرفی میشه و شاخصه که اگر بگوییم اسلام چیست، قرآن کدام است، وحی چیست، باید به وجود او، به تفکرات او، به اندیشه او، به عمل کرده او و سیره و روش او بنگریم تا حقیقت مجسم این آیین رو مشاهده کنیم. کسی نیست جز وجود مبارک مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. این وجود نازنین علیست که به عنوان میزان شناخته میشه. لذا در متون روایی معتبر ما، در تفاسیر قدما ما، سه تفسیر قدیم روایی ما، فرات کوفی، عیاشی سمرقندی و علی ابن ابراهیم قمی، المیزان و الامام معرفی میشه. دقیقاً اون الگویی که خداوند قرار داده است. اشاره کردم به همین خاطر مقابل مسجد تابناکش می ایستیم و می گوییم السلام علیک یا میزان الاعمال و و سیف از الجلال. سلام بر تو ای شخصیتی که میزانی بر اعمال. توحید قرآن با توحید علی ابن ابی طالب سنجیده می شود. این اقرار و اعترافی که ابن ابوالحدید معتزلی در خطبه اشباح نهج البلاغه دارد، خطبه 93، عمیق‌ترین، سنگین‌ترین مباحث مهم تاریخ بشری در توحید در این خطبه گنجانده شده است. توسط وجود و مبارک امام ایراد شده. یه جلد از فروغ حکمت، 9 جلد شرح نهج البلاغه ما که تا الان چاپ شده، یه جلدش اختصاص داره، جلد 6 یا 5 فقط شرح این خطبه است. 800 صفحه است. شرح این خطبه وجود و مبارک امام است. ابن ابوالحدید اونجا میگه این گونه مطالب و این دست تفکرات توحیدی از هیچ یک از صحابی پیامبر و جامعه عرب انتظار نمی رود و وجود خارجی ندارد. این توحید علی است، شاخص توحید و معیار توحید. در دیگر باورها ایزن در صفات اخلاقی و ویژگی ها از شجاعت اون بگیرید، سخاوت اون بگیرید، صداقت اون بگیرید. وجود نازنین علی ابن ابی طالب میزان است برای امت، الگوست، امامه. من یعتم به، کسی که به اون اعتماد میشه، اقتدا میشه، میشه میزان در کنار کتاب. ببینید حدیث مورد اتفاق شیعی و سنی که اتفاق نظر بر اون فریقین دارن، و یه وقتی عرض میکردم فقط 2 جلد از ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین هندی شرح این حدیث و بیان مصادر و سندهای این حدیث است، حدیث ثقلین است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اینی که پیامبر کتاب و عترت رو میفرمان، همون کتاب و میزان است که خداوند در این آیه شریفه مطرح میکنند. و یه قدری فراتر هم رفتیم و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، و فردای قیامت هم خداوند برای سنجش اعمال انسانها، اینی که یه میزانی خدا داره با اون میسنجه، بعد فمن ثقلت موازینه، فمن خفت موازینه، و بعد انسانها بر اساس اون جایگاه و رتبه پیدا میکنن، اون هم چیزی نیست جز اون میزانی که خداوند تعیین میکنه برای تمام اخلاق و عقاید و باورها و رفتارها و قواعد و احکام. و اونجا هم بالاخره باید بگوییم میزان و شاخص و جنابه که علا ها اولا شهیدا، خود وجود پیغمبر مکرم اسلام و اوصیا اوست بر امت اسلام، یعنی علی ابن ابی طالب است، صدیقه طاهره است، که وجود ما، اعمال ما، رفتار ما، عزیزان، اخلاق ما با این شاخص ها سنجیده میشه. شیر را بچه به دو ماند، عمو تو به پیغمبر چه میمانی؟ عمو یا تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. بالاخره ماجرا این است که اون میزان و الگو در قیامت هم همان میزانی است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. خب تا اینجا تمام شد مطلب، تکمیل کردم عرض رو، مطالب دیشب رو خدمت عزیزان. به دنبال اون فرمود انبیا میان، کتاب دارن، مبنای کار پیامبران بر اساس فرهنگ است، بر اساس آموزش و علم و تعلیم است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیه نخستینی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل میشه، تمام اون درون مایه علم و تعلیم و معلم و قلم و نوشتن و آموزش و کتابت و فرا گرفتن است. اصلا مبنای کار با تان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود زتو در بازی اول دیدم، همون ابتدا کار رو پیامبر مشخص میکنه، خداوند مشخص میکنه که زیربنا و اس و بنیاد این مکتب علم است و تعلیم است و آموزش است و قلم است و دانستن و ندانستن. خب این کتاب اومد، میزان هم که الگوی عملی و عینی اومد. اگر میگید قرآن ناطق به وجود و مبارک امیرالمؤمنین، خب همینو داریم میگیم دیگه، میزان رو داریم معرفی میکنیم. اما یه باره فرمود و انزلنا الحدید، و ما حدید را نازل کردیم. کلمه حدید همون افئیس، یعنی آهن. خب به آهن حدید گفته میشه در کلام عرب. چرا؟ از ماده حده، ای منع، به معنای نرود میخ آهنین در سنگ، نفوذ ناپذیری رو میگن حده. حدید به آهن گفته میشه چون نفوذ ناپذیر از سختی بسیاری دارد. به همین خاطر در گذشته به این دربانهایی که خیلی سختگیر بودند نمیگذاشتند اینها بالاخره ترک احسان خواجه و لاترز احتمال جفای بوابان، به اینها در کنار بواب دربان که میگفتند حاجب یعنی مانع میگفتند، حداد میگفتند، یعنی اینها مردم رو منع میکردند، نمیگذاشتند به دیدار خواجه برسد، به دیدار اون بزرگ برسد. اینها مدیر دفترانی بودند، مسئولانی بودند که درست وقت نمیدادند، به اینها حداد میگفتند. از این معنا پس کلمه حدید به این جهت حدید گفته میشه و مراد آهن است. بعد فرمود و انزلنا الحدید، خب این یه مرتبه سخن از کتاب و میزان بدل به چه شد؟ بدل به حدید و آهن شد. یه سؤاله که این اول اون کلمه انزلنا رو بگم و فرو فرستادیم آهن را. این که انزال در اینجا گفته میشه، خب ما انتظارمون این بود که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو نازل شدنی میدانستیم، میگفتیم قرآن نازل شده. بعد یه باره میبینیم که خب اینجا خداوند سبحان آهن رو هم میگه نازل میشه. چیزهای دیگری هم در قرآن هست که نازل شدنی است، اینها در قرآن مطرح میشه. وقتی مطلب رو دقت میکنیم و بررسی میکنیم میبینیم و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچی در این آفرینش نیست عزیزان الا اون که ریشه و ماده اولیه او در عالمی فراتر از این عالم قرار دارد که به اذن و قاعده و طراحی و آفرینش الهی چهره ملکی پیدا میکنه به مقدار نیاز انسانها در قالبهای مورد حاجت آدمیان در زمین در آفرینش الهی ظهور و بروز پیدا میکنه. هر چه در این هستی است ریشه اون اندالله است، وجهه اندالهی دارد، یعنی از عالمی فراتر از این عالم ریشه اون در نزد خدا طراحی شده میاد و در عالم آفرینش و زندگی برای انسانها نقش ایفاد میکنه. این میشه انزال. حالا در امور معنوی مثل قرآن، در امور مادی مثل آب و انزل لامل از سماع ما، مثل آهن و انزل الحدید، نه اینکه خداوند از آسمان یه مثلا آهاش 24 رو برای بشر سنگ آهن رو فرو میفرستد، نه این از امیر المومنین سوال کردن این انزال یعنی چه، فرمود خلقه، خلق آفرینش، انزال یعنی آفرینش، یعنی خدا از اون عالم و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، از اون عالم خزائن الاسرار آهن رو طراحی میکند، این ماده رو با تمام خصوصیات و ویژگیهاش در اختیار بشر و زندگی انسان قرار میده. این میشه انزال. فرمود و انزلنا الحدید، بسیار خوب. بعد چرا یه مرتبه صحبت آهن اومد در کنار کتاب و میزان؟ فیه بأسٌ شدید و منافع للناس. دو نکته گفته میشه که نشان میدهد چرا حدید در اینجا به کار برده شد. یک، فیه بأسٌ شدید. یه مقدمه کوتاه میخواد. به طور کلی انسان‌ها در درون ذات خودشون همان گونه که همیشه گفته ایم فالهمها فجورها و تقواها، انسان‌ها تقابل صفات دارند، یعنی صفات شایسته و ناشایست رو خداوند مایه‌های اون رو در وجود انسان قرار داده است. همه انسان‌ها توانمندی این که دروغ‌ترین دروغگویان باشند و راستگوترین راستگویان باشند رو دارند، هنگامی که از مادر متولد میشن میتونن خائنترین خائنها باشن، امینترین امینها باشند. این استعداد در وجود انسان مایه اولیه اون قرار داده شده است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها بعد قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. دیگه یا این رو انتخاب میکنن انسان ها یا اون رو انتخاب میکنن. از این ویژگی ها و صفات، دو صفتی که در وجود ما متناظر هم قرار داده شده است، مایه اولیه اون عدل و ظلم است. عزیزان همه انسان ها در ذاتشون و وجودشون ظلم نهادینه است، همان گونه که عدل لاهادین است، مایه اولیه ظلم عدل در وجود ماست، تا اینکه ما به اختیار و تربیت و انتخاب رو به سوی عدالت ورزی یا ظلم پیشگی در تمام زندگی حرکت میکنیم. اما هنگامی که پیامبران الهی می اومدن آموزه های خودشون رو مطرح می کردن و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، مقابل پیامبران الهی ظالمان، بدخواهان، متعدیان، طغیانگران می ایستادن و مقابله می کردن. اونها که تو وجودشون ظلم به اوج رسیده بود و نتوانسته بودند عدالت رو در وجود خودشون ایجاد کنن. بگذارید تنوع ادبی همینجا این رو بدم. اینی که اشاره کردم، یه شاعری داریم در کلام عرب که شاعر بسیار توانمندی است. روی این شاعر خیلی کار شده تو ادبیات عرب. ابوالقاسم متنبی به حدی توانمندی دارد که او را متنبی میدانند، یعنی مدعی نبوت. کسانی که ادبیات تطبیقی کار میکنن، دوستان و صاحب نظر من در مجلس هستند، ایشان رو دقیقاً با حکیم بلند آواز طوس، ابوالقاسم فردوسی در ادبیات پارسی مقایسه میکنن. سبک شعر حماسی هم در متنبی وجود داره. یه بیتی داره ایشان خیلی تأمل برانگیزه، از متنبی است. این میگه: از ظلم منشیم النفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یظلمو. ظلم از خصوصیات تمام انسان هاست. اگر دیدی کسی ظلم نمی کنه، نمی تونه ظلم کنه. گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. اینو متنبی میگه. خیلی حرف سنگینیه. از ظلم منشیم نفوس و انتجد زائفتن فلعلتن لا یظلمون. بررسی میکردیم یه وقتی، رسیدیم به این جمله تکان دهنده امیر المومنین در حکمتهای نهج البلاغه. دیدیم آقا این سرقت کرده، این سرقت ادبی است، از امیر المومنین گرفته، آقا بی انصاف اسم نبرده. از ظلم کامنون فتبائع و نفوس القدرت و تبدی و ضعف و تخفی. ظلم تو طبیعت انسان ها نهفته است. قدرت موجب این میشه که انسان به سوی ظلم میرود، آشکار میشود، و ضعف موجب میشه که ظلم در وجود انسان پنهان میشه. این عجیب تکان دهنده است در انسان شناسی علوی. این خیلی قابل تأمله. و بالاخره اونی که عاملی میشه که انسان میل به عدالت میکند و عقیم الوزن بالغست میشه، اون نیست مگر ایمان به خداوند و معرفت به حقایق الهی که بالعدل قامت السماوات و بالعرض، آسمان و زمین رو خدا بر اساس عدالت آفریده است و مباحث این چنینی که دیگه انسان رو کنترل میکنه. و الا به ظاهر در نظام مادی انسان قدرتمند میل به ظلم میکند، مگر اینکه تربیت شده باشد وجود انسان، انسان دارای تلبیت باشه. و الا و کان الانسان ظلومن جهولا. خب حالا مقابل پیامبران قرار میگیرند، یعنی انبیاء الهی می اومدن آموزه های خودشون رو، کتاب مطرح، میزان مطرح، پیامبر اسلام اومده کتاب رو آورده، بالاترین آخرین کتاب الهی، خود شخصیتش میزان، تربیت شده مکتبش میزان، اما اگر میذارن که پیامبر کارش رو بکنن؟ و که عین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، میان ظالمان و طاغیان مقابله میکنن و میایستن. حالا چه باید بکنن پیامبران الهی، انبیاء الهی با چه بکنن در قبال این؟ و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. پیامبران الهی در مقابل با دشمنان، در دفاع از مرزهای اعتقادی، دینی، اجتماعی، انسانی، شرافت و فضیلت نمیتوانند بی تفاوت باشند. اینها باید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. سوره مبارکه حج رو من شب جمعه قبل در مشهد تمام کردم بعد از 41 جلسه. این آیه 35 سوره مبارکه حج: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. خداوند رخصت میده به این کسانی که مورد ظلم قرار میگیرند از متدینین که اینها برخیزن. اولین آیه است در قرآن که اذن جهاد میده مسلمانان. اینا برخیزید دفاع کنید. با تمام قدرت به صحنه بیاید. و انزلنا الحدید، نیاز به قوت قهریه، نیاز به نیروی قوی مقابله و توانمندی در قبال دشمنان دارن پیامبران الهی، نه اینکه متدینین دست بسته باشن، تسلیم باشن و توان دفاع از مرزها و حدود خودشون رو به لحاظ اعتقاد و عقیده و آب و خاک و شرافت و ناموس نداشته باشن و اینها زبون و ذلیل و جبون و ترسو باشن، بلکه بنزلن الحدید، اون هم به بالاترین سطح مهیا و آماده باشید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تمام قوت و نیروتون رو به کار ببندید. البته بدیهی است اون چرا که در اینجا مطرح میشه جنبه پدافندی دارد، آفندی ندارد، یعنی جنبه تدافعی داره نه تهاجمی. این حدید رو برای تهاجم نمیگه خداوند، بلکه برای چه میگوید؟ برای دفاع شایسته و به جا میگوید. فرمود و انزلنا الحدید، این قوه قهریه را هم داد. اما دومین نکته ای که در این آهن بعث شدید و این خشونت و قدرتمندی در اون وجود داره و منافع للناس، بسیار زیباست عزیزان، و منافع للناس. و خداوند آهن رو طراحی کرد که سرمنشأ منافع بسیاری برای جامعه باشد. عصر تحول انسان از عصر حجر با کدام مقطع وارد دنیای جدیدی میشه؟ رشد جامعه بشری با عصر حدید، عصر آهن، یعنی با علنا له الحدید. این تعبیر زیبای قرآن که ما آهن رو نرم کردیم، شکل پذیر کردیم به دست داوود، و گویا به لحاظ مقطع تاریخی این مقطع تاریخی آشنایی انسان با فلز و فولاد و آهن میشه سرمنشأ حرکت رو به جلوی جامعه انسانی در تحولات این چنینی. و خب امروز در دنیای ما میدانیم که از شاخصهای مهم پیشرفت هر کشوری بحث تولید فولاده، این از مهمترین شاخص هاست. مادر صنایع رو چه میدانند؟ ارباب صنعت فولاد. این مادر صنایع است. شاخص تولید صنعت فولاد در کشور جمهوری اسلامی ما جز 10 اول دنیا هستیم. این تعیین کننده است، بسیار مهمه. این به لحاظ جایگاه صنعتی و مادر صنعت رو در اختیار داریم، صنعت فولاد. منافع للناس، خداوند در عین اینکه اشاره میکنه به اون بعد، این بعد دوم رو هم میگه که منافع للناس. خب حالا این بعد منافع للناس با اون کتاب و میزان و کار پیامبران چه ارتباطی داره؟ خیلی نکته باریکی است عزیزان. اگر پیامبر خدا هم باشی، کتاب هم بیاری، نابترین مطالب و آموزه های بدون ایراد و اشکال را آری از نقصی ارائه کنی، میزان و شاخص هم باش، یعنی درست هم پیاده کنی تعالیم رو، اما این نکته نقض دلپذیر است. بیمایه یقین بدان فطیر است. اگر پشتوانه اقتصادی نباشد ره به جایی نمیبرد. اگر اقتصاد جدی پویای فعال دارای منفعت برای جامعه پشتوانه این کتاب و میزان نباشه، کار پیشرفت آنچنانی نمی کند. و منافع للناس، خداوند سبحان در راستای کار پیامبران الهی به بحث منافع و اقتصاد درست و جاری جامعه هم اشاره می کند. اینی که من لا معاش له لا معادله، اگر معاش درست نباشه معاد درست هم نخواهد بود، و مباحث دیگر که دیگه فرصت ورود به اون رو نداریم. و منافع للناس، این رو خداوند میفرماد قرار دادیم. بعد میفرماد ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. فرمود که ما فرستادیم کتاب را، میزان رو، و بگیم فرد شاخص اون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و شد میزان شاخص تعریف شد. به دنبال اون بالاخره داخل پرانتز عرض میکنم عزیزان، ما سرفصلهایی که در فقه اسلام داریم به هر کدومشون میگن یک کتاب، 48 عنوان فقه ما دارد، شیعی و سنی هم نداره. از کجا شروع میشه؟
از کتاب و طهاره،
از احکام طهارت شروع میشه. اولین موضوعش چیه؟ احکام المیاه، از آب شروع میشه و احکام آب. شگفت‌انگیزه، فقه با موضوعی شروع میشه که و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز رو ما از آب، حیات رو ما از آب قرار دادیم، هر موجود زنده‌ای رو ریشه در آب قرار دادیم. خیلی عجیبه. فقه با کتاب الطهاره شروع میشه تا کتاب دیات و حدود، احکام مجازات ها و کیفرها 48 کتاب به پایان میرسه، 48 عنوان. اما متورمترین و طولانی ترین کتاب فقهی ما کدام کتاب است؟ کتاب المتاجر، احکام کسب و کار، قواعد کسب و کار و تجارت، تمام اینها. این طولانی ترین کتاب فقهی ماست. این خیلی قابل تأمله، باید خیلی توجه بیشتری کرد که جایگاه اقتصاد، کسب و کار، تجارت و تمام زیر مجموعه های اون اینقدر پیش بینی شده. ما چقدر در این باب تعالیم خاص ویژه‌ای داریم که اینها، بسیاری از اینها متاسفانه مقفول. خب عرض به خدمتون، فرمود و منافع للناس، این تا اینجا. ولیعلم الله، و خداوند فرستاد کتاب را، میزان را، در کنار اون و انزلن الحدید، با تمام ویژگی هایی که گفته شد. ولیعلم، از اثرات و فواید و پیامت های این انزال کتاب و آمدن پیامبران این نکته هم خواهد بود، تا آن که لیعلم الله. ببینید، وقتی میگیم تا علم به خداوند نسبت داده میشه، تا خدا بداند، این غلط، چون خداوند همه چیز را میداند. وقتی میگیم ولیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا آنکه خدا معلوم کند چه کسی صادق است و چه کسی کاذب است. اسناد علم به خدا غلط در ترجمه، اگر کسی اونطور ترجمه کنه. لازم ما در ترجمه قرآن این گونه ترجمه کردیم. ولیعلم الله من ینصره، با اومدن پیامبران و مقابله مردم با وحی، با میزان، مشخص میشه، خداوند معلوم میکند که چه کسانی مرد این میدانند که نصرت بدن خدا را و رسول خدا را با تمام حقایق غیبی آن، یعنی ذات احدیت با فرستادن پیامبران الهی، وحی و تعیین این مسیر. لیمیز الله الخبیث من الطیب، ماهیت درونی انسان‌ها را آشکار می‌کند، مشخص می‌کند که انسان‌هایی که توانمندی تمام فضائل و رذایل را دارند، در درونشون فطرتاً ذات احدیت فجور و تقوا را قرار داده، در مواجهه با وحی، در مواجهه با رسولان الهی، اون ماهیت درونیشون چی میشه، چه چیزی رو انتخاب می‌کنند، آیا سعادت را یا شقاوت را، آیا دوزخ را یا رحمت را. یعنی خود این آمدن پیامبران الهی و وحی دقیقا انسانها رو تقسیم می کند برای آیندهی که در پیش دارن. یعنی از ثمرات و پیامدهای انزال کتب و ارسال رسول، تعیین آینده جامعه بشری، حیات بعدی انسانها، و چه کسی نیکبخت است، چه کسی شوربخت است، دقیقا با این تعیین میشه. با مواجهه انسانها، گروهی میگن ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول، میان پیروی میکنن، می ایستن پای کار، ایمان میارن، استقامت میکنن، پایداری میکنن. اما گروهی روی برمیتابند، اعراض میکنن. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، دقیقا انسانها تقسیم میشن، اما الى جنت اما الى ناری، با تعالیم پیامبران الهی. بعد دستبندی میکنیم، میگیم مؤمن دارید، کافر دارید، فاسق دارید، منافق دارید. چهار گروه میشه جامعه در قبال این تعالیم. به این نکته اشاره میکند و خدا معلوم میکند با این کار، من ینصره و رسوله، که چه کسی خدا را یاری میکند و رسولان او را یاری میکند. از گروندگان و ایمان آورندگان به پیامبران الهی، کتاب، میزان و حدید، در اینجا حضرت احدیت چی رو مطرح میکند؟ نصرت خودش و رسولان خودش رو به عنوان شاخص ایمان مطرح میکنه. خب سوالی که مطرح میشه اینه، آیا خداوند نیاز به نصرت و یاری دارد؟ اگر ذات احدیت نیاز به یاری و نصرت بندگانش داشته باشه میشه چی؟ دیگه غنی نیست، دیگه صمد نیست، نمیتونید بگید الله الصمد. خدا که بی نیازه از این که بخواد کسی یاری و نصرتی برای ذات احدیت داشته باشه. پس مراد از یاری خداوند چیست که در جای دیگه میگید انت انصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم؟ اگر خدا را یاری دهید خدا شما را یاری میدهد. خداوند که نیاز به یاری نداره، پس مراد از یاری خداوند اینی که اینجا میفهمد چیه؟ یاری همین کتابه، یاری همون میزانه. یاری دادن خداوند یعنی یاری دادن به دین خدا، به اولیاء خدا، به بندگان خداوند که از بارزترین و شاخصترین ویژگی های تحقق و اثبات ایمان انسان خواهد بود. خب وقتی انسان انت انصر الله ینصر کن، وقتی دین خدا رو یاری میکنه، به واقع چه کسی رو یاری کرده؟ خودش رو یاری کرده است. جامعه‌ای که در اون دین جاری باشد، امنیت دینی باشه، امنیت اخلاقی باشه، بستر رشد در فضای دین مهیا باشه، خود انسان بهره‌مند میشه و مراحل رو طی میکند با امنیت خاطر. فرمود تا خداوند معلوم کند من ینصره و رسوله و رسولان او را، چه کسی یاری کند به اصطلاح دین خدا را، کتاب الهی را و رسولان الهی را. یه بلغیب هم میاد، چون بالاخره بعد از این که میگید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اولین ویژگی که برای متقین در آغاز سوره مبارکه بقره مطرح میکنیم کدوم ویژگی است؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولین ویژگی و نشانه کسانی که به تقوا پیوستند و دل به این کتاب داده اند اینه که به غیب ایمان میارن. بالاخره میدونیم عالم غیب، حقیقت غیب، رکن بنیادین ایمان است. ایمان در فضای محسوس حس ایکس وای زد نمی گنجد. این فضای محسوس مادی برای ایمان خیلی کوچکه. ایمان مقوله است میلیون ها بار فراتر از حس و شهود و گستره آن به جایی است که عالم الغیب و شهاده. خداوند عالم غیب و شهادت است و عالم غیب و شهود رو با ایمان برای انسان‌ها باز می‌کند و انسان با حقیقت غیب آشنا میشه در پناه ایمان. و بارزترین مصداق غیب کیه؟ چیه؟ خود ذات احدیت، غیب الغیب مطلق. گر کسی وصف او ز من پرسد بی دل از بی نشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز. خب فرمود تا اینکه مشخص میکنه خدا با این آموزه های خودش، با آمدن پیامبران، با وحی، با تنزیل، که چه کسانی واقعا میان اون بخش پاکیزه وجود خودشون رو هویدا میکنن، ایمان میارن و ره به سعادت میرند و میشن اصحاب الیمین، میشن السابقون. اون گروه دیگر میشن اصحاب المشأمه و اصحاب الشمال که رد میکنن و مقابله میکنن بالغیب. اما در این حال در پایان هم برای این که بیان کند که خداوند هیچ نیازی نداره به بندگانش، اگر فرمودی نصرت، مراد این بود ان الله قوی عزیز. خداوند به تمام معنا قدرتمند است و عزتی دارد و پیروزی دارد که هیچگاه شکست در کار او وجود ندارد و دیده نمی شود. خب من سریع تا فرصت داریم یه مقداری از آیه بعدی رو هم بگم تا بحث رو، من گمان میکردم با دو جلسه تمام کنیم این آیات باقی مانده 5-6 آیه رو، اما نشد. انشالله باید قسمت انتهایی این سوره رو فردا شب بگم و بعد انشالله از شب بعد سوره انسان رو آغاز میکنیم. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوته و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون. میفرماید که بعد از این که اینجا به نبوت عامه اشاره کرد خداوند، اسم چند تا از این پیامبران رو هم میبرد، یعنی به نبوت خاصه هم یه اشاره می کند. اما خب جا دارد از کی شروع کند؟ بحث کتاب شریعت اولین پیامبری که یه شریعت منظم و دقیق چارچوب داره، معین رو داره، بخشنامه نداره، کتاب داره، بالاخره تعالیم این چنینی دارد. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، اشاره به نوح می کند. خب بالاخره اینجا جایی نیست خداوند یک کلمه گفته، ما هم باید در حد یک کلمه بگیم. مباحث نوح رو باید بریم در سوره نوح بخونیم، در سوره انبیا بخونیم، در جای خودش ببینیم که گفته شده است. اما میدونیم بالاخره وجعلنا ذریته هم الباقین، این شخصیتی است که آدم ثانی مینامند اون رو، یه چنین نقشی در جامعه و حیات بشری و تمدن انسانی داره حضرت نوح. شخصیتی است که هنگامی که خداوند به تمام بزرگان تاریخ نبوت سلام میکند، سلام خدا به این شخصیت متفاوت از بقیه است. سلام علی نوح فی العالمین، به هیچ کی خدا اینطور سلام نمیکند. سلام خدا بر نوح در تمام عوالم هستی و وجود. یه چنین جایگاهی دارد شیخ الانبیا، بزرگ پیامبران. ببینید پیشتاز و جلودار و قهرمان مبارزه با بت و شرک نوح، نه ابراهیم. نوح که با 5 بت رسمی زمان خودش، ود و یغوث و یعوق و نسر، رو با تمام این بت‌ها مبارزه رو آغاز میکنه و بزرگ مردی که به تعبیر قرآن 950 سال هم دوران مسئولیتش به درازا میکشد که داستان خودش رو داره. به دنبال اون فرمود و ابراهیم، بله ابراهیم، آبراهام، آبرام، الابل عالی به عربی ترجمهش، خب اسم آرامیست دیگه، الابل عالی یعنی پدر بزرگ. ابراهیم پدر تمام موحدان است، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان خودشون رو فرزندان ابراهیم میدانند، چون یا از بنی اسماعیلند یا از بنی اسحاقند و اینها همشون میشن فرزندان ابراهیم. قرآن هم میگه ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، شما فرزندان ابراهیمید، مسلمانان، شما ملت ابراهیمید، قبلا ابراهیم شما را مسلمان نامیده است، این نام را از ابراهیم دارید. خب یه شخصیتی در پهنا و گسترده و عظمتی که دیگه حالا بحث خودش رو داره، فرصتی نیست ورود به اون بکنیم. اما این ابراهیم با تمام شخصیتش و ان من شیعته لا ابراهیم، پیرو و شیعه نوح است، با تمام شخصیتش رهرو نوح است، لذا اول نوح میاد. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوه، و ما در ذریه این دو پیامبری رو قرار دادیم در دودمانشون، و الکتاب، اون کتاب رو که گفتیم در اینها قرار دادیم. حالا بالاخره کتاب‌های آسمانی اشاره کردم 104 کتاب آسمانی، اما در بین فرزندان اینها ما تورات و انجیل و قرآن، این در فرزندان ابراهیم است. و الکتاب فمن هم مهتدن، گروهی از اینها مسیر هدایت رو گرفتن، بر اساس این کتاب حرکت کردن. اما و کثیر من هم فاسقون، خیلی هم از اینا بودن که بعد از این دو پیامبر نیومدن در این وادی. فسق به معنای خروج است. یه وقتایی گفتم این خرما رو، این رطب ناب رو وقتی پوستش رو میکنید، این گوشت رو بیرون میارید، عرب میگوید فسقت رطبه، این میشه فسق. فسق در لغت یعنی خروج. حالا وقتی کسی از مرزهای الهی خارج میشه میشه فاسق. گاهی ما از اصول کلی دین خارج شدیم، این فسقی است که معادل با کفر است. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، این یک فسقه. اما گاه ما از اصل دین خارج نشده یک کسی، اما از چارچوب‌های رفتاری خارج شده، این میشه فسق صغیر نه فسق کبیر. این همونه که میگیم این فاسق، این آقا به درد امام جماعت نمیخوره، عادل نیست. یه مرتبه فسق نقطه مقابل ایمان است، یه مرتبه نقطه مقابل عدالته. اینجا ظاهرن که بالاخره میتونه عام باشه، هر دو رو شامل باشه. اما فرمود و من هم فاسقو، بسیار خوب. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا، بعد از اینها ما تقفیه کردیم. همین یه جمله رو میگم که ختم کار رو ادیبانه تمام کنیم امشب، بعد پیگیری میکنیم بقیه بحث رو فردا شب. ثم قفینا، ما بعد از این نوح و ابراهیم قافیه کردیم رسولانمان را. قفا یقفو به معنای چیزی را پی چیزی آوردن، یعنی انبیا یکی بعد از دیگری آمدند. اما این تعبیر زیبایی که در اینجا قرآن به کار میبره ذهن انسان رو خارخار میکنه که برای اینکه خوب درکش کنه بره سراغ یه واژه آشنایی با خودمون. بالاخره ما میدونیم در ادبیات پارسی در ادبیات عرب فرقی نمیکنه، در هر دوشون یه چیزی داریم به نام صنعت قافیه. قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز در کار من. میخواد اگر ما غزل میگوییم، قصیده میگوییم یا مثنوی میگوییم فرقی نمیکنه. ما وقتی شعر کلاسیک ما هم وزن داره هم قافیه داره. شعر نو، شعر نیمایی، خب این به کناری زد خیلی از این معیارها رو. اما شعر کلاسیک ما از سبک خراسانی اون بگیرید، از فردوسی بگیرید، قبل از اون از دقیقی بگیرید، از اسدی بگیرید، بیاید تا شعر معاصر امروزمون، اینها بر اساس قافیه. یعنی چه؟ یعنی این که شما یه غزل دارید میگید، اون مصرع دوم با مصرع چهارم با مصرع ششم باید یه حروف مشترک داشته باشن. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف می شکند بازارش. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش. در تمام اینها شما چی دیدید؟ الف رشین، کارش، دیوارش، اینا میشن حروف قافیه. این شد قافیه. یعنی دقیقاً باید به دنبال هم منظم اینها تکرار بشه. ثم قفینا علی آثارهم. خداوند پیامبران الهی رو غزل خودش میداند که اینها رو قافیه میکند. انبیا یک به یک سروده الهی، انبیا انشاء خداوندی، آفریده الهی که منظم قافیه میشن، چیده میشن بر اساس زمانشون، وضعیت و اقتضاعات زمان، شخصیت‌های متفاوت میان تا برسد به اون بالاترین شخصیتی که دیگه برترین قافیه است. بگذارید که ختم کنم جمله رو به این مادر، یکمی ادیبانه شد دیگه، نداره بالاخره پایان سخن. در ادب پارسی وقتی یک غزل رو غزل سرا میسراید میگیم یک غرضی داره، یک قصدی داره که اون قصد نهاییش رو تو اون بیت الغزل معرفی میکنن. در پارسی به اون میگیم شاه بیت غزل یا شاه بیت قصیده. یعنی یه غزل 14-15 بیت، اما یه بیتش دیگه این برترین بیته که مراد شاعر تو اون نهفته. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. گفته بودی مرا اندر پی خوبان زمان، ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی. این نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سری است خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. تا برسد بالاخره عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت، همه سهل است تحمل نکنم بار جدایی. بعد این غزل به اوجش میرسه، اون پایان شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. شاید از جز 5 غزل ناب به سروده های سعدی باشد. این یه بیت الغزل داره که تمام ادبا این رو اتفاق نظر دارن و اون بیت الغزل و شاه بیتش اینه: گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم یبن الحسن. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. این میشه شاه بیت این غزل زیبای شیخ اجل. حالا در تمام سروده های الهی 124,000 پیامبر اون شاه بیت غزل سرخیل توی یا جمله خیلند، مقصود توی همه توفیلند. نیست مگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی.
انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب مثلا بارکتون پیگیری میکنیم، اما امشب ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. مصادف است امشب با شب میلاد فرخنده و مسعود بانوی بزرگوار، عقیلة بنی هاشم، زینب کبرا سلام الله علیها.
من چند دقیقه مختصری رو هم فقط دو سه جمله رو در مورد این بانو عرض می کنم و وقت شما عزیزان رو بیشتر نمی گیرم از زمان خودم.
اگر بخواهیم بالاخره تحلیلی نگاه کنیم به شخصیت زینب کبرا سلام الله علیها، من درز می کنم این بانوی بزرگوار جز اینی که بوده نمی تونسته باشه. یعنی مادر دامن سیدت و نساء العالمین است، پدر و انزل نامه هم الکتاب و المیزان، میزان الهی است. خب وقتی که مانند فردای این بانو به دنیا اومد، صدیقه طاهره فرزند رو دادن به امیرالمومنین، امیرالمومنین از آن اقامه گفتند، تمام مورخین نوشتند، بعد گفتند که اسم بگذارید براش. امیر و مومنین فهمدن من در اسم گذاری فرزندم بر پیامبر پیشی نمی جویم. فرزند رو بردن محضر نبی مکرم، گفتن آقا اسم بگذارید. رسول خدا فرمودن من بر اسم گذاری این دختر بر پروردگار خودم پیشی نمی جویم. تقاضای اسم کردن پیامبر، جبرئیل امین نازل شد گفت یا رسول الله سمها زینب، خدای علی اعلی سلام تو میرساند و میگوید اسم این دختر رو زینب بگذارید. مادر، پدر، تعالیم جد، نبی مکرم تا یه مقطعی از سن، و بعد از اون همزیستی و همراهی با کی؟ با دو امام و دو حجت زمان خودش، الحسن و الحسین. از زینب چی میسازه در چنین محیطی نشف کردن و شکوفا شدن؟ می سازه شخصیتی که دو سه تا مؤلفه تو شخصیت این بانوی بزرگوار دیگه مبهوت میکنه انسان. یک، ایمان، میزان ایمان و باوری که ملکوتی حقایق الهی را گویا دیده است، که این رو کجا میبینید؟ یعنی تو این صحنه های جدی زندگی است. ماها اصحاهی میکنم خیلی همون ادعای ایمان داریم، اما روز معرکه که میرسد واقعا احساس میکنیم چقدر خالیم، چقدر ضعیفیم. تو صحنه های مهم، تو ابتلاها، تو بیماری ها، تو درد ها، تو مشکلات اجتماعی، اینجا مشخص میشه که بالاخره چه در چنته داریم. ایستاده است مقابل حجت الهی، حجتی که سر در بدن ندارد. بدن بیش از 100 زخم داره، بر خاک غلتیده، رگهای گردن بر خاک افتاده. مقتل نمیگم براتون، دارم مدح زینب رو میگم. نگاه میکنه به این، دستش رو برام میکنه، میگه خدایا تقبل منا هذا القربان. این ایمان زینب، خدایا این هدیه و قربانی رو از ما خاندان بپذیر. ایمان یعنی این، ایمان در تراز اون خانواده است، در تراز میزانه. توجه دارید؟ بزرگان مورخین و محدثین نوشتن زینب سلام الله علیها شب 11 محرم، نه بحث نماز شبش، نماز شکر خواند. نماز شکر خواند به شکرانه آن که برادر و خاندان او این توفیق رو یافتن که وجودشون رو در راه بقای دین خدا قربانی کردند. نماز شکر خواند زینب سلام الله علیها. این میشه ایمان عزیز. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب دیگه حالا ما تو ایمان، ال ایمان کله صبر، فرمودن تمام ایمان با صبر مشخص میشه.
حالا شما از سلام علی قلب زینب صبور و رسانه شکور. وقتی مقام صبر رو بررسی میکنی، صبر هم از صبر تو بیتاب شد. واقعا صبر خجالت زده در مقام زینب سلام الله علیها هست. و این استقامت و این پایداری و با دیگه عمده اینه که منده گاهی اینجا خدمت دوستان میدان هدایت ایام محرم گفتم مصائب اهل بیت از شب 11 هم شروع میشه که تمام مدیریت این به دست کیست؟ زینب سلام الله علیها. عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست، خواهرم زینب علمدارم تویی. از عصر عاشورا به بعد دیگه عباس نیست، خواهرم زینب علمدارم تویی، حامی اطفال و بیمارم تویی. کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پج مرد اگر زینب نبود. این صبر زینبی است که چه مدیریتی می کند، چه انضباطی در کار و با تمام قدرت و اقتدار. مقام صبر، مقام شجاعت رو نگاه می کنید، مقام کرامتش رو نگاه میکنید. خیلی این صحنه تکان دهنده است. این بچه ها نه آب نه نان وارد کوفه شدن، شنیدید همتون. کوفیان دلشون سوخت، بعضیا اومدن یه چیزهایی رو به رسم بالاخره صدقه به این خاندان بدن. به دست این بچه ها و چند دیناز داشتون گرفتن. یه مرتبه بانگ برآورد بانوی بزرگوار، ان الصدقه محرمتون علینا اهل البیت. ما عزتمون فراتر از این حرف هاست که از دست این مردم بخواید عزیزان من خورما بگیرید، نان و خورما بگیرید. صدقه بر ما خاندان حرام است. این دخترهایی که گرفته بودن، دختر بچه هایی گرفته بودن، پرتاب کردن، گفتن عمتی تقول، عممون میگه ما نباید بگیریم و نمیگیریم. داره تربیت میکنه، عزت و کرامت رو داره به اینها میده که حیات به نزله ایام. و دیگه در مقام شجاعت دیگه بگذارید اون رو فردا شب خدمت عزیزان بگم. وقت گذشت و نمونه شجاعت رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خواهم گفت. پروردگار توفیق فهم و شناخت و درک این بانوی بزرگ رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما، به ما توفیق اسوه و الگو قرار دادن او را عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرت پیامبر، خاندان امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها در دنیا و آخرت جدایی نیفکند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.